ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز سه‌شنبه 28 دی ماه 1400، من رضا بدیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و مهمترین رویدادها رو بررسی میکنیم همراه با تحلیل و گفتگو. پیش از هر چیز مشروح آخرین خبر رو از همکارم پروانه وحید منش اینجا درستید.
ممنونم از تو رضا. درود شنوندگان گرامی. ایالات متحده و بریتانیا حمله پهپادی حوثی‌های یمن به امارات متحده عربی را که 3 کشته بر جای گذاشت به شدت محکوم کردند و آن را اقدامی تروریستی نامیدند. وزیر امور خارجه فرانسه نیز با محکوم کردن این حمله از حوثی‌ها خواست اقدامات بی ثبات کننده خود در منطقه و یمن را متوقف کنند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این رخداد را محکوم کرد و خواستار خیشتنداری همه طرف‌های درگیر شد. پلیس امارات دیروز دوشنبه از انفجار 3 تانکر سوخت‌رسانی در منطقه مصفح در ابوظبی خبر داد که در جریان آن 2 شهروند هندی و 1 شهروند پاکستانی کشته و 6 نفر نیز زخمی شدند. به گزارش رویترز، به نقل از رسانه‌های دولتی امارات متحده عربی، آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای اماراتی خود از حمله پهپادی حوثی‌ها به شدت انتقاد کرده است. جیک سلیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز این حمله را اقدامی تروریستی خواند و بر همکاری واشنگتن با امارات متحده برای مجازات عاملانه آن تاکید کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز دوشنبه در حساب توییتری خود نوشت که جان کیوان صمیمی در خطر جدی است. سازمان گزارشگران بدون مرز در این توییت از کیوان صمیمی 73 ساله به عنوان یکی از کهنسال‌ترین روزنامه‌نگاران زندانی در جهان نام می‌برد و در مورد احتمال تبعید او به زندان دیگر هشدار می‌دهد. گزارشگران بدون مرز مشخصاً تأکید می‌کند که زندانبانان می‌خواهند وی را برای اعتراض به شبه قتل بکتاش آبتین به زندانی دیگر تبعید کنند. کانون نویسندگان ایران نیز جمعه گذشته خبر داد که کیوان صمیمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال سیاسی محبوس در اوین به رغم شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی در آستانه تبعید به یکی دیگر از زندان‌های ایران است. بر اساس این اطلاعیه تداوم حضور آقای صمیمی در زندان خطری جدی برای سلامت و جان او به شمار می‌رود. برخی منابع خبری از جان باختن یک زن و مرد پناهجوی ایرانی در روز یک شنبه 26 دی ماه در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه بر اثر گرفتار شدن در کولاک و یخزدگی خبر دادند. زهرا مقینمی و نادر سعدون از شهروندان اهوازی بودند که بنابر گزارش‌ها پس از بازگردانده شدن اجباری آنها توسط نیروهای مرزبانی ترکیه بر اثر سرمازدگی جان باختند. زهرا مقینمی 32 ساله پیشتر یک بار برای پیوستن به همسر خود در هلند قصد خروج قانونی از آن کشور را داشته که گذرنامه او ثبت شده و دادگاه انقلاب اهواز حکم به ممنوع الخروجی او داده بود. نادر سعدون برادر همسر خانم مقینمی بود که برای همراهی و کمک به او عازم شهر خوی و سپس ترکیه شده بود. در سالهای اخیر بارها گزارش‌هایی از جان باختن پناهجویان ایرانی در نقاط مرزی و یا در آب‌های میان ترکیه و اتحادیه اروپا منتشر شده است. موج پناهندگی و مهاجرت ایرانیان در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته که بخشی از آن شامل کسانی است که تحت فشار نهادهای قضایی یا امنیتی هستند و بخش گسترده‌تری از آن نیز شامل مردم عادی است که برای فرار از شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ایران عازم دیگر کشورها می شوند. نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج الله چپ ملقب به حبیب اسیوط که جمهوری اسلامی وی را از ترکیه رو بود در ایران برگزار شد. مقام های قضایی جمهوری اسلامی می گویند آقای اسیوط به عنوان رهبر گروه حرکت النضال در انجام چند عملیات بمب‌گذاری در شهرهای مختلف استان خوزستان دست داشته است. رضا
سپاسگزارم. همکارم پروانه وحید منش بود و در ادامه مجله بعد از ظهر. آمریکا، بریتانیا و سازمان ملل حمله پهپادی حوثی‌های یمن به امارات را محکوم کردند. رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران آن را تذکر عملی به امارات خواندند. در این باره یک گفتگو داریم با یک کارشناس. در گزارشی هم به بحران اوکراین و اختلاف‌های غرب با روسیه بر سر حضور نظامی مسکو در مرز اوکراین می‌پردازیم. رسانه‌ها در ایران از افزایش 3 برابری مصرف مکمل‌ها و ویتامین‌ها به دلیل افزایش قیمت اقلام غذایی خبر دادند.
تهدیدی که وجود داره سوء تغذیه است.
و اگر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران با ما بمونید، بیشتر از این راه‌ها رو هم خواهید شنید. ایالات متحده و بریتانیا حمله پهپادی حوثی‌های یمن به امارات متحده عربی را که 3 کشته بر جای گذاشت به شدت محکوم کردند و آن را اقدامی تروریستی نامیدند. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این رخداد را محکوم کرد و خواستار خویشتنداری همه طرف‌های درگیر شد. پلیس امارات روز دوشنبه 27 دی در شهر از دو انفجار در شهر ابوظبی خبر داد که در جریان آن 2 شهروند هندی و 1 شهروند پاکستانی کشته و 6 نفر زخمی شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در لندن، و ابتدا در مورد اهداف پنهانی این حمله از او پرسیدم.
این حمله در واقع 2 هدف داره یا به 2 دلیل انجام شده. یکی این که امارات حدود 2 سال قبل دخالتش رو در یمن محدود کرد به حمایت جدایی طلبان جنوب، کمونیستای سابق، و عربستان هم از این بابت خیلی ناراحت بود، برای اینکه اگه یادمون باشه چندین بار عدن دست به دست شد، تعداد زیادی در اونجا کشته شدن. بعد اندک اندک امارات خودشو کنار کشید و عربستان بود که تنها با حوثی‌ها می‌جنگید. ولی از چند ماه قبل امارات هم حالا بر پایه توافقاتی که با سعودی‌ها کردن، امارات هم مشارکت کرد. حضور نیروی هوایی امارات تأثیر بسیار زیادی داشت در تضعیف حوثی‌ها و از دستشون پس گرفتن استان شبوه و همینطور مناطق بزرگی از استان معرب که حوثی‌ها امیدوار بودن این استان رو در سال گذشته اشغال کنن، تسخیر کنن. و بنابراین حوثی‌ها خواستن به امارات بگن که دستشون به امارات میرسه و فقط این عربستان نیست که مورد حمله پهپادهای ساخت ایران هست. نکته دیگه این که روابط نزدیک امارات با اسرائیل هم خب از دید جمهوری اسلامی خوشایند نیست و دیروز هم بعضی از مسئولان سپاه اشاراتی کردن، از جمله خبرگزاری سپاه تسنیم اشاره کرده بود که اینا ضربه هاییست که امارات باید بخوره به خاطر ارتباطش با رژیم صهیونیستی.
بله، ازش به عنوان تذکر جدی نام برده بودند.
بله. و من فکر میکنم تصورم اینه که امارات به شدت پاسخ خواهد داد، کمون که دیروز هم خبرهای من شنیدم مبنی بر این که هواپیمای امارات چند جا رو بمباران کردن. یک کشتی بیمارستانی امارات رو هم حوثی‌ها رو بودن. بنابراین بین 2 کشور یا بین گروه حوثی و امارات وضع داره پرتنش میشه. و خب عربستان از این بابت خوشحاله، برای اینکه فقط عربستان نیست که در معرض خرابکاری های حوثی هاست و امارات هم متوجه شده که حوثی ها خطری برای امارات هم هستن.
آقای نوریزاده، مسئله اینه که پیش از این 18 آذر ماه بود وزارت خارجه آمریکا از اعزام 1 هیئت آمریکایی به امارات برای هشدار درباره نقض تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. حالا به هر حال به موضوع اسرائیل اشاره کردیم، ولی از یک طرف هم امارات در ماجرای دور زدن تحریم‌ها گاهی کمک‌هایی به ایران گویا گفته میشه که کرده. حالا یکی از پرسش‌هایی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در واقع در اینجا بیشتر ترجیح دادند که سمت حوثی‌ها بایستن و پشت کنن به امارات؟
اون که میگن امارات تحریم‌ها رو دور میزنه، این محدود به امارات دبی و این از دیرباز بوده بسیاری از تاجران ایرانی در دبی مستقر هستند و بعضیشون هم ایرانی هستند و اماراتی. اینا هستند که در این ماجرا دخالت میکنن، ولی ابوظبی به هیچ وجه نمیخواد به اصطلاح به ایران کمک بکنه در دور زدن تحریم ها. ولی به هر حال دبی از اون استقلالک محدود خودش بهره میگیره، ضمن اینکه امیرش نخست وزیر امارات هم هست.
بله، البته ما شاهد سفر یک مقام امنیتی ارشد و عالی رتبه اماراتی به ایران هم بودیم.
بله،
و حالا فارغ از این مسئله، در چنین شرایطی که از یه طرف ایران ظاهرا به دنبال بهبود روابطش با عربستان و امارات هست و از طرفی هم مذاکرات احیای برجام رو در پیش رو داره، حمایتش از چنین حمله تناقض‌آمیز نیست به نظر شما؟
نه، ببینید، با توجه به شکست های پشت هم حوثی ها، انتخابات عراق که به ضرر گروه های طرفدار جمهوری اسلامی یا وابسته بود، جمهوری اسلامی تضعیف شده در، یعنی کارت های برندش که همیشه رو میز میگذاشت کارت های چندان برنده به نظر نمیرسه. یک بار دیگه شاید جمهوری اسلامی خواست گوشزد بکنه به آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها که هنوز بازیگر مقتدر منطقه است و میتونه از طریق گروه هایی که وابسته بهش هستن آسیب برسونه. بنابراین بهتره که دست از بازی بردارن و حالا به حداقل درخواستاش توجه کنن. این همیشه در پس ذهن جمهوری اسلامی بوده که این برگ هایی که در دست داره، در واقع چهار برگ اصلیش که عبارت است از عراق و سوریه و لبنان و همطور یمن، از اینا بتونه استفاده کنه. ما کاملا مشاهده میکنیم در این چهار کشور به سرعت داره موقعیت جمهوری اسلامی تضعیف میشه و مردم هم هستن که پشت به جمهوری اسلامی کردن. آزردن مردم عراق دخالت ایران نمیپذیرن.
علیرضا نوری‌زاده بود، کارشناس مسائل جهان عرب در لندن.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم مجله رو. در حالی که روسیه اتهام زمین چینی برای حمله به اوکراین را رد میکند، مقام های آمریکا و اتحادیه اروپا نگرانند اروپا با جدیترین بحران امنیتی در دهه های اخیر روبرو شده است. مسئولان غربی میگویند سناریوهای مختلف برای جلوگیری از جنگ تحت بررسی قرار گرفته، اما تأکید اصلی همچنان بر دیپلماسی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو مظنونند روسیه نه تنها مشغول تدارکات جنگ علیه اوکراین است، بلکه در پی ایجاد تفرقه بین متحدان غربی و تحریک بی‌ثباتی در اروپا برای به قدرت رساندن جناح‌های مورد حمایت کرملین است و با این هدف برای جنگ اطلاعاتی، حملات سایبری و محدود کردن بیش از پیش صادرات گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی آماده می‌شود. انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که سه‌شنبه برای بررسی روابط روسیه و اتحادیه اروپا به مسکو سفر کرده، ابراز نگرانی کرد اروپا با جدی‌ترین تهدید جنگ در چند دهه اخیر روبروست. آنالینا بیربوک، وزیر خارجه آلمان، نیز در پی سفر به کیف سه‌شنبه عازم مسکو شد تا با مسئولین روس درباره تقاضاهای امنیتی روسیه و راه‌های رفع تنش‌ها پیرامون اوکراین دیدار و گفتگو کند. وزیر خارجه آلمان همچنین اعلام کرد که به زودی همراه با وزیر خارجه فرانسه دوباره به اوکراین سفر و از مناطق هم مرز با قلمرو تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین دیدار خواهند کرد. روسیه از 7 سال پیش پس از الحاق کرمه از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرده، هرچند همواره مداخله نظامی خود در این بحران را رد میکند. مسکو همچنین میگوید نگرانی های اخیر کشورهای غربی درباره حمله جدید علیه اوکراین بی اساس و بر پایه اطلاعات جعلی است. به گزارش نیویورک تایمز، دولت آمریکا برای مقابله با اقدامات تخریبی احتمالی روسیه 18 سناریو را بررسی کرده. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، برای بررسی این سناریوها چهارشنبه به کیف سفر می‌کند. هیئتی از سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه امریکایی که این روزها در کیف به سر میبرند تأکید کردند در صورت تعرض روسیه کمک های نظامی به اوکراین افزایش می‌یابد و سنگین ترین تحریم ها علیه روسیه اعمال خواهد شد. بریتانیا دوشنبه اعلام کرد برای تقویت توانایی دفاعی اوکراین ارسال تسلیحات ضد تانک به این کشور را آغاز کرده و شماری از نیروهای بریتانیایی در کوتاه مدت به نیروهای اوکراینی آموزش خواهند داد. همزمان شبکه تلویزیونی کانادایی گلوبال نیوز گزارش داد واحدی از نیروهای نظامی ویژه کانادا به اوکراین اعزام شده تا ضمن کمک به نیروهای نظامی اوکراینی مسئول خروج پرسنل دیپلماتیک کانادایی در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین باشد. دوشنبه ملانی جول وزیر خارجه کانادا به کیف سفر کرد تا درباره راه‌های مقابله با تهدیدهای روسیه و تقویت امنیت اوکراین با مسئولین ارشد این کشور ریزنی کند. بیش از 100 هزار نظامی روس در مناطق هم مرز با اوکراین مستقر شدند و از دوشنبه انتقال نیروهای نظامی روس به مناطق مرزی بین بلاروس و اوکراین نیز آغاز شد. در حالی که کیف هشدار می‌دهد روسیه ممکن است از چند مسیر از جمله خاک بلاروس به اوکراین حمله کند، مسکو و مینسک می‌گویند این تحرکات نظامی برای تمرینات مشترک است. روسیه از غرب تقاضا کرده اوکراین و سایر کشورهای اتحاد شوروی سابق عضو ناتو نشوند، تقاضایی که غرب آن را رد کرده. در حالی که مذاکرات روسیه با آمریکا و ناتو نتیجه در بر نداشته، مقامات روس گفتند تا پایان هفته جاری منتظر پاسخ کتبی واشنگتن هستند و هشدار دادند واکنش مسکو به نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی روسیه فنی نظامی خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
با مجله بعد از ظهر همراه هستید از رادیو فردا. فریده مرادخانی، فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه 23 دی ماه در مسیر بازگشت به خانه خود در تهران بازداشت شده است. خبرگزاری هرانا در گزارشی در این باره نوشته است که خانم مرادخانی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است. نیروهای امنیتی پس از بازداشت او اقدام به بررسی منزل این فعال مدنی کرده و برخی از لوازم شخصیش را ضبط کرده و با خود بردند. محمود مرادخانی، برادر فریده مرادخانی، مقیم پاریس، گفتگویی داشته با رادیو فردا و در مورد بازداشت خواهرش جزئیاتی را مطرح کرده که با هم میشنویم.
خواهر من فریده بیشتر در حرکت‌های حقوق بشری فعالیت می‌کرد، در کمپین لگام، کمپین نه به اعدامی که دکتر ملکی که فوت کردن و یادشون به خیر و جاویدان باشه، با ایشون همکاری میکردن شدیدن و در کمپین نبیدان و در کمپین حمایت از زندانیان سیاسی. بیشتر فعالیت خواهر من حقوق بشری و خیریه‌ای بود، در تماس با خانواده زندانیان سیاسی بود، با قربانیان حرکت‌های اعتراضی در تماس بود و حرکت سیاسی به معنای واقعی. من نظرم در مورد حرکت‌های سیاسی شاید فرق کنه با دیگران، به نظر من حرکت‌های سیاسی بسیار بزرگتر و بیشتر از این حرکت‌های اعتراضی که بیشتر ما می‌بینیم هست. ایشون فرزند خواهر من شرکت چندانی در این حرکت ها نداشت، ولی بیشتر حرکت های حقوق بشری و خیریه ای انجام می داد. در آخرین تماسی که خواهرم داشته گفته اولا به هیچ وجه وثیقه ندید، اگر درخواست وثیقه کردن شما وثیقه ندید که من آزاد بشم، چون شخصی که بیگناه و جرمی انجام نداده اصلا معنا نداره که بگیرنش و معنا نداره که در برای آزادیش وثیقه تعیین بکنن. ولی اینجوری که شنیدیم گفتند که پرونده قطعی داره و به احتمال زیاد همون صحبت هایی که ایشون در مورد شهبانو بیان کرد و یادبود هزار روز تولد شهبانو رو گرامی داشت، فکر کنم به مقدار زیادی به اون خاطر بود و هست. و البته در همون زمان نخواستم این کار را سریعا انجام بدم، یعنی بعد از صحبتی که خواهرم کرد اون رو نگرفتن. من فکر میکنم به عمد و به خاطر اینکه اون حرکت بزرگ نشه و اون حرکت فراموش بشه فاصله انداختن. به احتمال زیاد یه مقدار زیادی به خاطر اون موضوع بود. و البته خب این حرکت های حقوق بشری، کمک ها به خانواده زندانیان سیاسی و به قربانیان حرکت های اعتراضی برای این رژیم خودش یک جرم. من فکر کنم همه مسائل به هم در هم جمع شدن و موجب شد که اون رو بگیرد. فعلا منتظریم و از دیروز خبری از خواهر من نبوده و احتمالاً فردا و پس فردا وکیلی برای ایشون تعیین خواهد شد و جویا خواهیم شد که به چه جرمی و به چه خاطری به صورت دقیق اون رو دستگیر کرد. اونجوری که در تماس تلفنی گفت در انفرادی در زندان اوین هست، بنده 209. این من شنیدم و تلفنی بود که خواهر من به مادرم زده بود و در این تلفن اینو گفته.
محمود مرادخانی بود، برادر فرید مرادخانی، فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
هر نظر و دیدگاه و انتقادی دارید در مورد خبرها و گزارش‌های روز برنامه‌های ما، میتونید با نشانی @فردوگرام از طریق تلگرام بدون هیچ هزینه‌ای و خیلی ساده برای ما فایل صوتی بفرستید، دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. مجله بعد از ظهر رو با یک گزارش ادامه میدیم. رئیس جمهوری ایران در دیدار با مدیران ارشد بانک‌ها از آنها خواسته تا حداکثر تا پایان سال، یعنی 2 ماه دیگر، کارگروهی را برای بازنگری در مقررات بانکی تشکیل دهند. ابراهیم رئیسی از بانک‌ها خواسته تا به گفته او مسئولیت پذیر باشند و بدهکاران بدحساب را شناسایی و در صورت لزوم معرفی کنند. این در حالی است که خود دولت بزرگترین بدهکار به بانک هاست و این بدهی به سیستم بانکی ایران همچنان رو به افزایش است و با توجه به کسری بودجه معلوم نیست دولت کی و چطور می‌خواهد حساب خود را تسویه کند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
دیدار رئیس جمهوری ایران با مدیران ارشد بانک ها. دیداری که در آن مدیران آمده بودند تا از مشکلاتشان بگویند و از دولت کمک بگیرند، اما با دستوراتی که ابراهیم رئیسی صادر کرد بر مشکلاتشان هم افزوده شد. این یک دستور برای نجات کارخانه های ورشکست شده.
من به نظرم اینا رو یا بانک ها در واقع سر و پاشون کنن، به نحوی که اگر کارخونه تعطیل شده باز سرمایه گذاری کارخونه رو راه اندازی بکنن به هر میزانی که ممکنه، و اگر هم نمیتونن نگهداری کنن سریع واگذار بکنن بفروشن.
این دستوری دیگر برای بازگرداندن مازاد سود دریافتی بالاتر از نرخ بانک مرکزی.
هر گونه افزایش دریافت بیش از سودی که اعلام کرده بانک مرکزی و مقررات بانک مرکزی هم تخلف قانونی، هم جلوی چشم مردم میگن عجبه بانک مرکزی یه مبلغ اعلام میکنه اینا یه جور توافق میکنن، درست نیستین.
ابراهیم رئیسی از بانک‌ها خواست تا به مردم تسهیلات خرد اعطا کنند، وام‌های با مبالغ پایین و بدون ضامن و وثیقه. این در حالی است که بانک‌ها می‌گویند با وجود دریافت وثیقه و ضامن همچنان از پس گرفتن برخی مطالبات از وام‌گیرندگان عاجزند. از 11 سال پیش هیچ رئیس جمهوری با مدیران ارشد بانک‌ها دیدار رسمی نداشته، شاید به خاطر رودربایستی بدهکار از طلبکار. بخش دولتی به بانک‌ها بیش از 650 هزار میلیارد تومان بدهکار است. خود دولت هم حدود 160 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. حالا رئیس مجموعه‌ای که از بزرگترین بدهکاران بانکی است به مدیران این بانک ها دستور می دهد تا بر بدهکاران بدحساب سخت گیری کنند و دسترسی آنها به تسهیلات بانکی را قطع کنند. و این درد دل عده‌ای از مدیران.
قانون اعطای تسهیلات شبکه بانکی که در سال 86 تقریبا ابلاغ شده، گرفتن وسایل خارج از طرح رو ممنوع کرده. اما در جای دیگری در واقع مدیران بانک ها رو محاکمه میکنن که چرا وثیقه نگرفتیم.
18 میلیارد یورو مطالباتی است که ما از وزارت نفت داریم، یک ریال یک سنتش وصول نمیشه. از اون ور همه منابعی که این ور توی وزارت نفت و بانک ها بوده رفته بانک مرکزی، اصلا به هم زده تعادل تسهیلات دهی شبکه بانک.
دولت برای تحقق وعده های اقتصادی خود روی منابع مالی بانک ها حساب میکند، از جمله ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال. بانک ها میگویند منابع لازم برای اعطای وام مسکن را ندارند. دولت هم گفته اگر بانک ها وام ندهند، معادل 20% تسهیلات را باید جریمه مالیاتی بدهند. دغدغه بسیاری از بانک ها استقلال بانک مرکزی است. در دولت رئیسی اما بانک مرکزی بیشتر از همیشه تحت سلطه دولت قرار گرفته.
گزارشی بود از همکارم مهدی بیگی. خبرگزاری ایسنا و روزنامه همشهری در گزارش‌های جداگانه به نقل از مقام‌های وزارت بهداشت از افزایش 3 برابری مصرف مکمل‌ها و ویتامین‌ها در ایران به دلیل افزایش قیمت گوشت، لبنیات و میوه خبر دادند. 11 دی ماه نیز زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت گفته بود برخی اقلام غذایی به علت افزایش قیمت تا 35% کاهش مصرف داشتند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، پزشک مقیم وین، و از او در مورد احتمال جبران کمبودهای غذایی به وسیله ویتامین ها و مکمل ها پرسیدم.
اساسا این امکان پذیر نیست که بشه این مکمل ها جایگزین غذای عادی مردم بشه. در دوران کرونا به هر حال مسئله مطرح شده که اون موادی که برای سیستم ایمنی مهم هستن مثل ویتامین دی، ویتامین سی و روی مصرف بشه یا زینک مصرف بشه روی یا زینک، ولی کن خب باید کمبودی وجود داشته باشه تا این کمبود تامین بشه. اگر که یک رژیم غذایی مناسب وجود داشته باشه به هیچ وجه این کمبودها به وجود نمیاد و طبیعیه که در موادی که مواد غذایی معمولی مثل گوشت، مثل یعنی لبنیات و گوشت، خب پروتئین وجود داره، خب اون مواد به هیچ وجه حاوی پروتئین نیستن و پروتئین حیوانی تا حد معینی کمک میکنه به تمام رژیم غذایی. حالا ممکن افرادی باشن که وگان باشن به اصطلاح و اونها برای رژیم غذایی خیلی سختتری رو دارن، ولی که پروتئین از جمله پروتئین حیوانی که در گوشت و لبنیات وجود داره، گوشت منظور خیلی عام هست، یعنی شامل گوشت ماهی و گوشت مرغ میشه، چون گاهی اوقات گوشت رو بیشتر گوشت قرمز تصور میکنه. بنابراین حتما نیاز هست که این مواد به طور یک تغذیه متعارف و متعادل همه این مواد وجود داشته باشه.
آقای نایب هاشم، ادامه این روند چه آسیب هایی در آینده به وجود میاره؟
خب طبیعیه که وقتی که مردم امکان رو نداشته باشن که غذای سالمی رو مصرف بکنن، کمبود پروتئین ها باعث میشه که افراد مریض بشن، هم سیستم ایمنیشون به شدت تضعیف میشه، همین که به هر حال قدرت بدنشون کاهش پیدا میکنه، به دستگاه های مختلف بدنشون لطمه جدی وارد میشه، برای اینکه خب احتیاج به پروتئین داره بدن و اگر مصرف نشه به اندازه کافی امراض گوناگون رو همراه خواهد داشت.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت میگه خرید برخی اقلام غذایی به طور کلی تا 35% کاهش پیدا کرده در ایران و حالا این برای برخی دهک‌های درآمدی درصد بالاتری هم داره. این دهک‌ها به نظرتون از نظر سلامت و تغذیه با چه تهدیدهایی روبرو هستن؟
تهدیدی که وجود داره سوء تغذیه است. سوء تغذیه به اشکال مختلف میتونه به وجود بیاد. میبینیم از سبد مصرف مردم به تدریج اقلامی حذف میشن و وقتی به اونجایی برسه که خب اصلی ترین مواد غذایی یعنی پروتئین به اندازه کافی، مواد هیدروکربن به اندازه کافی حذف بشه، بنابراین میتونن افراد به سوء تغذیه مزمن مواجه بشن و این سوء تغذیه مزمن همونجور که عرض کردن میتونه لطمات زیادی رو به سلامتی افراد بارد.
حسن نایب هاشم بود، پزشک مقیم وین. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و بخش بعدی رو رس ساعت 5 عصر خواهید شنید.